أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منطقه یک، جلسه 36، درس 17. المعرف مطلب ما و ایو و هل و لمه. اونچه از مباحث الفاظ که تا الان خواندیم توی کل مباحث منطق کاربرد داره، هم توی منطق یک هم توی منطق دو، توی مباحث مختلفش. مباحث کلی و جزئی که تا الان خوندیم اینها مقدمه‌ای برای این مبحثی است که تازه می‌خوایم شروع کنیم، که بحث تعریف و معرف و معرف هست که میخوایم چیزی رو تعریفش کنیم. چون اونجا خواهیم خوان که معرف باید مثلا شرطی داشته باشه، مثل این که مثلا معرف باید مساوی با معرف باشه، نه اهم از او باشه، نه خاص از او باشه، نه مباین با او باشه. خب پس نیاز بود که بحث نسب اربع رو بخوانیم که تو این بحث تعریف بتونیم لحاظ کنیم. همچنین معرف گاهی از ذاتی هاست، گاهی دسترسی به ذاتی ها پیدا نمی کنیم، از عرضی ها میاییم چیزی رو تعریفش می کنیم به واسه عرضی ها. لذا بحث کلیات خمس لازم بود که بخوانیم و مقدمه‌ای هست برای درس هایی که از این به بعد خواهیم داشت و بحث تعریف. خب حالا یه مقدمه رو تو این بحث، تو این درس که مربوط بحث معرف و تعریف هست شروع میکنیم و درس رو آغاز خواهیم کرد. انسان موجودی متفکر هست، در مورد اشیا فکر میکنه و برای علم به اشیا گاهی در واقع براش مشغولاتی پیش میاد و از اون مشغولات سوال میپرسه. و از اونجایی که اشیا جهات مختلف دارن، سوالات انسان هم متفاوت و متکثر خواهد بود. گاهی سوال از معنای لغوی میپرسه، مثلا لفظ سمیدع رو میشنوه میگه آقا این معناش چیه، چیزی که تا الان مثلا به معناش بر نخورده و نمیدونه. گاهی پس سوال از معنای لغوی یک کلمه است که معناش رو بلد نیست. گاهی از اصل وجود، معنای چیزی رو میدانه اما نمیدانه که وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره. گاهی سوال از ثبوت هست، یه چیز رو میخواد برای چیز دیگه ثابت کنه. گاهی از هویت هست، یعنی حقیقت شیء رو میخواد بدونه چیه. گاهی سوال از علت فاعلی است، یا از علت غایی است، یا از علت حکمه، یا از کیفیت و کمیت، یا از مکان و زمان شیء هست و الی آخر. خب این سوالات، منطق این سوالات رو پاسخ نمیده، هر سوالی توی علم خودش پاسخ داده میشه، اما منطق میاد بیان میکنه که این سوالها چجوری باید طرح بشه، ترتیب طبیعی این سوالها چجوری هست، اول باید کدام طرح بشه بعد کدام، و اینکه این سوالات چجوری باید پاسخ داده بشن. پس اصل پاسخدهی مال علوم مختلفه، اما نحوه پاسخدهی مربوط به علم منطق میشه. جامعه ملا هادی سبزواری توی شرح منظومه جلد 1 صفحه 190 اونجا میفرماید که سوالهایی که توی لغت عربی باش پرسیده میشه 11 تاست. سوال با مای شارحه، مای حقیقی، یا که حالا بعضی از اینها رو الان توضیح خواهیم داد، حل بسیطه، حل مرکبه، لمه ثبوتی، لمه اثباتی، لمه یعنی علیت، ایو، اینه، کیفه، کم، متا، که جناب مرحوم مظفر 12 هم بهش اضافه میکنه سوال با من، که تو اول بحث کلیات خمس این بحث رو آورد. بعضی از این سوالات سوالات اصلی فرد هست، بعضی هم سوالات فرعی. مرحوم مظفر سوالات اصلی رو 7 میدونه و مراحل سوال رو 5 مرحله. سوال از معنای لغوی، سوال از ماهیت، سوال از حل بسیطه که سوال از اصل وجود هست و ثبوت و شیء هست، یه چیزی میخوایم بدیم هست یا نه، جوابش هم با کانه تامه هست، و سوال با حل مرکبه که ثبوت و شیء لشیء هست، جواب ازش هم با کانه ناقص هست، و سوال از لمه و علیت شیء. خب این مقدمه بحث. حالا با یک ادبیات این بحث رو شروع میکنه، میفهمه که از ترزت که لفظتون من ایت لغتن کانت، وقتی که یه لفظی از هر زبانی که باشد بر تو عرضه شود، یه لفظی رو میشنوی به گوشت میخوره، فهنا خمس مراحل متوالیه، اینجا 5 مرحله پشت سر هم وجود داره، لابد لک من اجتیازها لتحصیل المعرفته، جناب عالی باید بپیمایی این 5 مرحله را تا اون لفظ رو بشناسی. فی بعضها یطلب العلم التصوری و فی بعضها الاخر العلم التصدیقی، و در بعضی از این مراحل طلب علم تصوری میشه و در بعضی دیگرش طلب علم تصدیقی، که در واقع در مرحله 1 و 2 مراحلش طلب علم تصوری است، در مرحله 3 و 4 و 5 طلب علم تصدیقی. المرحله الاولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا اجماليا، مرحله اولی اینه که در اون مرحله طلب میکنی تصور معنای لفظ رو، یعنی میخوای معنای لفظ رو بفهمی به نحو تصور اجمالی، نه اینکه حقیقت شعر رو بدونی، معنایش رو میخوای بفهمی چی هست. فتسأل عنه سؤالا لغویا صرفا، از اون لفظ یه سوال میپرسی، سوال لغوی صرف، یعنی فقط این واژه معناش رو میخوای بدونی چی هست. اذا لم تکن تدری لأی معنن من المعانی قد وزع، یعنی البته زمانی است که ندانی که با این لفظ برای کدام معنا از معانی وضع شده. معنای کلمه رو ندونی، سوالی که میپرسی سوال تصوری است، یعنی معنای لفظ میخوای تصور کن. والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى، جواب با یک لفظ دیگه میاد که دلالت بر اون معنا میکنه، که ما اذا سألت عن معنى لفظ غضنفر، مثل زمانی که سوال میکنی از معنای لفظ غضنفر، میگه آقا غضنفر یعنی چی؟ فیجاب اسد، جواب داده میشه به معنای اسد هست. و از آن میدونید که غضنفر یکی از القاب حضرت علی علیه السلام هست که به معنای شیر هست، و متاسفانه بعضی ها احتمال زیاد از روی عمد میان جوک درست میکنن با لفظ غضنفر، که در واقع به اونجا ضربه بزنن. و ان معنا سمیدع فیجاب سیدون، کلمه سمیدع رو میشنوید نمیدید معناشیه، جواب داده میشه که سمیدع یعنی چی، جواب داده میشه سیدون، سید یعنی آقا، سمیدع یعنی چی، یعنی آقا. و ها کذا هزاران هزار لغت هست که معناش رو نمیدونیم، سوال میکنیم از معناش و جواب اجمالی و سطحی به ما داده میشه. و یسمى مثل هذا الجواب التعریف اللفظی، مثل این جواب رو بهش میگن تعریف لفظی. و قوامیس اللغات هی المتعهده به تعاریف لفظیه، فرهنگ های لغت اینها عهده‌دار این تعاریف لفظی هستن. فرهنگ لغت کلا برای همین درست شده، هزاران هزار لغت درش هست که میاد معنای لغات رو بیان میکنه. پس این اولین سوالی است، لفظی رو میشنوید، معناش رو نمیتونید، اولین سوالی که به ذهن میرسه اینه که معناش چیه؟ خب و ازا تصورت معنا لفظ اجمالا، وقتی که معنای اجمالی لفظ رو تصور کردی، فزعت نفسک الی المرحله الثانیه، نفس جناب عالی فزعت یعنی پناه میبرد به مرحله دوم. مرحله اول دیگه تموم شد، میره سراغ مرحله دوم. از تطلب و تصور ماهیت المعنا، زیرا طلب میکنی تصور ماهیت معنا را. خب این معنا رو مثلا میگه آقا قزنفر یعنی چی؟ به شما میگن یعنی اسد. خب اسد میگی خب اسد شیر، حالا میگی حقیقت شیر چیه؟ ذات و ماهیت شیر چیه؟ سوال ازش میپرسی، طلب میکنی تصور ماهیت معنا رو، ماهیت شیر رو میخوای بدونی چیه؟ ای تطلب تفصیل ما دل علیه الاسم اجمالا، یعنی اون چی که اسم برش اجمالا دلالت میکرد، طلب میکنی تفصیل اون چیز رو، میخوای ببینی که حقیقتش چیه. لتمییزهی عن غیرهی فی الذهن تمییزا تاما، به خاطر این که جدا کنی اون معنا رو از غیر اون معنا در ذهن به نحو جدا کردن کامل. فتسأل عنها به کلمت ما، پس از اون معنا سوال میکنی به واسطه کلمه ما. فتقول ما هو، ما هو اون چی هست. کلمه قزنفر رو شنیدی، میگه آقا قزنفر یعنی چی؟ میگن اسد. میگی که ما هو یعنی اسد چی هست، حقیقتش چی هست. و هاذهی ما تسمى الشارحه، به این ما میگن مای شارحه یعنی شرح الاسم. لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ، به خاطر اینکه به واسطه این ما سوال می شود از شرح معنای لفظ. معنای لفظ رو فرد میخواد که شرحش بدید. بل جواب عنه يسمى شرح الاسم، و به تعبیر آخر التعریف الاسمیه، جواب از این مای شارحه نامیده میشه شرح الاسم یا تعریف اسمی. و اذا حصل لك العلم به شرح المعنى تفزع نفسك الى المرحله الثالثه، زمانی که علم به شرح معنا برای جناب عالی حاصل شد، نفس شما پناه میبرد به مرحله سوم، میره سراغ مرحله سوم. و هی طلب و تصدیق به وجود شی. کلمه قزنفر رو شنیدی، یا مثلا انقا، کلمه انقا رو میشه میگی مل انقا، یعنی انقا چی چی هست، یعنی معناش چیه. به شما میگن سیمرغ. بعد سوال میکنی میگی ما هو، سیمرغ چی چی هست، یعنی حقیقتش از چی تشکیل شده. برای شما توضیح میدن که مثلا حیوانی است که این چنین هست، مثل اینکه مثلا در انسان در حقیقتش میگفتیم حیوان ناطقون، تو اینجا هم مثلا میگیم سیمرغ حیوانی است که این چنینه. بعد مرحله سوم سوال میکنید، میگی که مثلا آیا انقا وجود خارجی دارد یا نه. مرحله سوم طلب تصدیق به وجود شی هست که آیا این وجود خارجی داره یا نه. فتسأل عنه به حل، سوال میپرسی به واسه حل، میگی که مثلا حل الانقاء موجودون. و تسمى حل البسیطه، به این حل میگن حل بسیطه. اون حل بسیطه اون حدیث که سوال از وجود میپرسه. فتقول حل وجد کذا، مثلا میگید که حل وجد الانقاء، آیا انقاء وجود خارجی داره. یا میگی که حل هو موجودون، آیا انقاء، حل الانقاء موجودون، آیا انقاء وجود داره. این سوال مرحله سوم شماست. مل حقیقیت و مای حقیقیه، اینجا رو خوب دقت کنید عزیزان، ما الان تو مرحله سوم هستیم، مرحله چهارم صفحه بعده که جلسه بعد خواهیم خوند. الان پس وارد مرحله چهارم نمیخواهیم بشیم. یه نکته ای داره قابل تأمل هست و اونم این که سوال دو و سه گاهی جابجا میشه، یعنی ممکنه که شما الان ترتیب سوال اینچنین بود دیگه، گفتید که مل انقا، انقا چی هست، جواب دادن به شما گفتن سیمار، بعد گفتید که ما هو، یعنی حقیقت انقا چی هست، به شما گفتن حیوانیست که اینجوریست و اینجوریست اینچنین هست. بعد مرحله سوم سوال کردید که آیا انقا وجود خارجی دارد، که جواب با نعم الله است. گاهی سوال مرحله دوم و سوم با هم جابجا میشه. یعنی چی؟ طرف میگه که مل انقا، میگید که سیمرغ، میگه که هل الانقاء موجودون، آیا انقا وجود خارجی داره، مثلا میگید بله یا خیر. بعد سوال میپرسه که حقیقت انقا چی هست، یعنی سوال دو و سه جابجا میشه. اگر به همین ترتیبی که آمدیم به همین ترتیب باشه، تو مرحله دوم ما رو میگیم مای شارحه، اگر که شرح الاسم بود، اگر این ترتیب رعایت نشد، یعنی اول بعد از مرحله یک مرحله سه رو سوال پرسید بعد مرحله دو، همون مای شارحه چون سوال از وجود کرد بعد میاد سوال میپرسه، اسمش میشه مای حقیقیه. میگه اذا کان السائل عالما به وجود شیء قبل العلم به تفصیل ما اجمله لفظ دال علیه، زمانی که سوال کننده علم به وجود شیء داشته باشه قبل از این که بخواد علم پیدا کنه به تفصیل و توضیح اون معنای اجمالی لفظ که برش دلالت میکرد. یعنی چی؟ یعنی میگه مل انقا، شما میگه سیمرغ، بعد علم به وجود خارجیش داره، میاد از حقیقتش سوال میپرسه. مثلا لفظ اسد رو میشنوه میگه مل اسد، شما بهش میگه یعنی شیر، میگه مل قزنفر، قزنفر یعنی چی، شما میگه شیر، بعد که گفتی شیر میدونه که شیر در عالم خارج وجود داره، دیدش، بعد میگه که مل قزم ما هو، حقیقت و ذات قزنفر چیه، که بعد توضیح میدید حیوانی است که این چنین است. خب پس زمانی که سوال کننده علم به وجود شیء داشته باشه قبل از این که اون مرحله دوم رو بگذرونه، مرحله سوم رو بلده، قبل از این که سوال مرحله دوم رو بپرسه علم به وجود خارجی شیء داره، ثم سأل عنه بما، سپس اون سائل به واسطه ما از اون علم اجمالی سوال بپرسه، فان ما هاذه تسمى الحقیقیت، به این ما میگن مای حقیقی، همون مای شارحه هست که در صورتی که با مرحله سوم جابجا بشه اسمش میشه مای حقیقیه. علت این نام گذاریم اینه که قبل از این که فرد بدانه که این شی وجود خارجی داره یا نه ازش سوال بپرسه، سوال فقط شرح الاسم و یک معنای ذهنی است، ولی وقتی که فهمید این شی وجود خارجی داره و ازش سوال بپرسه، سوال از حقیقت خارجی میشه. الجواب عنها نفس الجواب عن مشارحته بلا فرق بینهما، جواب از این مای حقیقیه این جواب از مای شارحه است که میگیم حیوانی است که این چنین است، هیچ فرقی بین این دوتا در جواب نیست، الا من جهت تقدم شارحت علی العلم به وجودهی و تأخر الحقیقیت عنها، تنها فرقش اینه که مای شارحه و حقیقیه در مورد علم با هم تقدم و تأخر دارن، اگر سوال از ما بود بعد سوال از علم، سوال از وجود خارجی شد میشه مای شارحه، اگر سوال از وجود خارجی، اگر سوال از وجود خارجی بود یا علم به وجود خارجی داشت و بعد با ما سوال کرد میشه مای حقیقیه. فقط فرقش همینه. میگه که فرق بین این دوتا ما نیست الا از جهت این که مای شارحه مقدم است بر علم به وجود شیء و مای حقیقیه مؤخر است از علم به وجود شیء. مثلا انسان رو طرف بهش میگی که انسان، نمیدونی که انسان یعنی چی، میگه مل انسان، میگه که مل انسان، انسان یعنی چی؟ شما جواب میدی میگی که یعنی بشر، آدمیزاد، یعنی معنی آدمیزاد. بعد سوال از حقیقت انسان، مرحله دوم سوال از حقیقت انسان میپرسه، میگه که مل انسان یعنی ذات انسان، حقیقت انسان چیه؟ شما میگید حیوان و ناطقون، یعنی هنوز کاری به انسان خارجی نداره، سوال از حقیقت و ذات انسان میپرسه، شما میگید حیوان و ناطقون. این ما میشه مای شارح مل انسان، شما جواب میدید حیوان و ناطقون. بعد میپرسه هل الانسان موجود، آیا انسان وجود خارجی داره؟ در اینجا این ما میشه مای شارحه. حالا همین رو به این شکل اگه در بیاریم، بگه که مل انسان، شما میگه که بشر، مثلا آدم. بعد سوال میپرسه میگه که هل الانسان موجودون، آیا انسان وجود داره؟ سوال از وجود خارجی انسان. شما مثلا میگید بله. بعد میگه که مل انسان، حقیقت انسان چیه؟ شما میگید حیوان ناطق. در اینجا چون اول سوال از وجود خارجی شد بعد سوال از حقیقت و اون ماهیت شد، اینجا ما میشه مای حقیقیه. و انما سمیت حقیقیتن، این ما رو بهش میگن مای حقیقیه، لان السؤال بها عن الحقیقت ثابته، به خاطر اینکه سوال به واسه این مای حقیقیه از حقیقتی است که در عالم خارج ثابت هست. و الحقیقت ها به اصطلاح المناطقته هی الماهیت الموجودته، حقیقت در اصطلاح منطقیون اون ماهیتی است که وجود خارجی داره. و الجواب عنها یسمى تعریفا حقیقیا، اونجا رو میگفتیم جوابش رو بهش میگن تعریف اسمی، اینجا رو میگیم که جواب ازش رو میگن تعریف حقیقی. و هو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود، و این جواب عیناً همون جوابی است که نامیده میشد تعریف اسمی، فقط قبل از علم به وجود، قبل از که علم به وجود خارجی داشته باشه. اگر سوال پرسید میشه تعریف اسمی، اگر علم به وجود خارجی پیدا کرد بعد سوال از حقیقت ذات شی پرسید میشه تعریف حقیقی. و لذا قالو، و لذا این چنین میگن که الحدودو، حدود یعنی تعریف ها، قبل الحلیات البسیطه حدود اسمیتون، قبل از سوال از صرف وجود میشه حدود اسمی یعنی تعریف اسمی. و هی به اعیانها بل الحلی بعد الحلیات تنقلب حدودا حقیقیتا، و این حدود یعنی این تعریف ها بعد به عینه، یعنی اونجا میگه حیوان ناطق، اینجا میگه حیوان ناطق، به عینه اگر بعد از حلیات بسیطه باشه تغییر پیدا میکنن به حدود حقیقی، تعریف حقیقی بهشون میگن. تا اول مرحله چهارم بر محمد و آل محمد صلوات الله.